سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
راجع به استفاده از کاربرد فناوری‌های نوین در شناساندن تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌های گردشگری ایران می‌خواستم صحبت کنم. در روند پرشتاب جهانی که دنیا رو به خاطر استفاده از فناوری‌های نوین به یک دهکده جهانی تبدیل کرده، استفاده از این فناوری‌ها در شناساندن جاذبه‌های گردشگری کشور می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. استفاده از این فناوری‌ها باعث می‌شود گردشگران با دید باز و ارزیابی مناسب ظرفیت‌های گردشگری یک کشور را شناسایی و به بررسی مقاصد خود بپردازند. لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوری‌های نوین در جهت گسترش این صنعت و استفاده کردن از مزایای بیشمار اقتصادی آن برای هر کشوری امری ضروری است. تشکر از برنامه شما.
فناوری نوین گسترده است. فناوری نوین فقط فضای مجازی نمیگه. پس میگم که یکی استفاده از درون ها برای فیلم برداری از زاویه بالا و از زاویه دیگر از جاذبه ها، دوم این که استفاده از گوشی های شخصی برای ضبط تجربه شخصی و بارگذاری در شبکه های اجتماعی و سایت های گردشگری یا تلویزیون یا نمایش در تلویزیون، سوم این که با گوشی های هوشمند امروزی هر کسی دسترسی به اینترنت در هر جا داره. پس استفاده از فضای مجازی برای معرفی آثارم هم به صورت متن و هم فیلم شده و همینجور تماشای برنامه های گردشگری تلویزیون در گوشی فراهمه. بعد چهارم هم این که با دوربین های دیجیتال فیلم سازی حرفه‌ای هم ارزان و آسان شده، فیلم با موضوع گردشگری میتونه ساخته بشه. پنجمی این که تبادل نظر در شبکه‌های اجتماعی راجع به سواد شخص در موضوع گردشگری. شیش هم استفاده از اپلیکیشن هایی که در خود مکان یا موزه توضیح مجازی ارائه میده و تجربه افزوده در خود مکان فراهم میکنه. یه مورد هم هفت، گردشگری سلامت نمیم حوزه جدید گردشگری و فناوری های نو. متشکرم. نیما روی هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دستاندرکاران برنامه خوب و وزین ضرب سکه. در مورد گردشگری الکترونیک، من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که با توجه به فناوری و فناوری اطلاعات و رشد سریع اینترنت تو این قرن حاضر، بستر خیلی خوب فراهم شده برای هر دو طرف، هم که اون مقصد گردشگری که بتونه از بستر همین اینترنت استفاده کنه و اطلاعات و در واقع جاذبه‌هایی که داره ارائه بده تو این بستر و در واقع به نوعی بازاریابی کنه، و هم کسی که به عنوان گردشگر میخواد به کشوری یا به شهری سفر کنه از همین بستر استفاده کنه و بتونه در واقع که اون مقصد رو شناسایی کنه و به اونجا در واقع سفر کنه. کلن همین بستر آیتی میتونه یک هم بازاریابی هم به نوعی جاذبه باشه برای کسایی که برای توسعه گردشگری تلاش میکنن. کشور هم میتونه در واقع با توجه به همین علم الکترونیک و تبادل بستری که برای تبادل اطلاعات به وجود اومده میتونه کاملا برنامه ریزی کنه در بستر آیتی یا همون ای توریسم، که همون ای توریسم اینترنتی یا گردشگر اینترنتی هست، تمام جاذبه هاشو تو این بستر فراهم کنه، بتونه بازاریابی کنه و گردشگرهای مختلفی رو به اون مقصد در واقع جذب کنه. و در کل با توجه به همین گستردگی و اینکه باعث شده که این بستر خیلی خوب فراهم بشه، همینطور سفرها رو هم آسون کرده. به راحتی میتونید اطلاعات رو از اینترنت در واقع تایم کوتاهی کسب کنید و به اون مقصد سفر کنید. و البته ممنون میشم اطلاعات کاملتری تو این زمینه به ما ارائه بدید و ما بتونیم که تو این زمینه هم یه سری اطلاعات داشته باشیم ممنون از برنامه خیلی خوبتون. رضا شاهی از سمت اندیشه.
اینجا ضربه سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از شما شنونده‌های محترم که نظرات خودتون رو با ما به اشتراک می‌ذارید. ما هم هدفمون همین هست که در نهایت با حضور کارشناسان محترم توی حوزه‌های مختلف و امروز بالاخص به حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری اطلاعات مفیدی رو بتونیم در اختیار شما قرار بدیم. اپلیکیشن ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که حتما نصب کنید و از طریق اون بتونید ما رو در واقع گوش بکنید. آقای جامی روی خط ارتباطی ما هستین هنوز؟
بله.
خب آقای جامی شما اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کردین؟ دارین؟ آشنایین باهاش؟
بله من نصب کردم. بله.
خب من میخوام این نویدو بهتون بدم که بعد از برنامه هم حتما میتونید از طریق آرشیو اون همین برنامه رو مجدداً در واقع گوش بدید و در واقع مباحث مطرح شده رو بیشتر در واقع دنبال بکنید. من میخوام این رو بهتون عرض بکنم، حالا یه پیامکی هم داریم که حالا فکر میکنم این رو بعد از آقای البته فیضی بپرسم. یک در واقع هموطنی که بومگردی رو دارن میگن که چرا سازمان میراث فرهنگی گردشگری در واقع تبلیغ ما رو حالا سایتش و اون جایی که باید انجام نمیده. اینطور هست آقای فیضی؟ تبلیغ انجام نمیشه برای این دوستان؟
به این صورت نیستش. ما واسه سایت ویزیت ایرانمون در واقع این آمادگی رو داره که تبلیغات رو بپذیره و از طریق کانون جهانگرد و اتومبیل‌رانی میتونن اطلاعات مربوط به بومگردی خودشون رو ما استقبال میکنیم، چون هر چقدر این محتوا
این سایتی که فرمودید متعلق به visitiran.ir
visitiran.ir و غیر از اون وبسایت اداره کلهای استانی ما در واقع 31 استان کشورم آمادگی اینو دارن که تبلیغات در واقع مربوط به بومگردی ها رو بپذیرن و رو سایت خودشون قرار بدن، کما این که ما همین الان هم داریم در واقع این کار انجام میدیم، البته برای توریست خارجی. در واقع تبلیغاتی که معرفی ایران هستش الان داریم انجام میدیم.
بسیار ممنونم. آقای جان
از معذرت میخوام، آقای مصطفی فاز از دو تایید شد، یکی سایت ویزیت ایران، یکم یکی سایت در واقع اداره
خود اداره کل استان. خیلی ممنون، متشکرم. احتمالاً اداره کلام ویژگی های هر استان رو شاید درش پرداختن دیگه.
قطعاً به همین صورت و در و جدیداً این هستش که برای در واقع توریست خارجی هم در واقع ما اومدیم استان‌ها رو تقسیم بندی کردیم. مثلا گفتیم که آقا توریست عرب شاید علاقه نداشته باشه که خوزستان رو ببینه، شاید دوست داشته باشه که شمال رو ببینه، دوست داشته باشه همدان رو ببینه، دوست داشته باشه در واقع مشهد رو ببینه، یا توریستی که مثلا از روسیه میاد شاید علاقه نداشته باشه که بره اردبیل یا تبریز ببینه، دوست داشته باشه بره خوزستان رو ببینه، بوشهر رو ببینه.
نظرسنجی هم شده تو این زمینه که کمک بکنه به پیشبرد این اهداف؟
بله، ما از در واقع عرض کردم از 60 زیر شاخصی که توسط در واقع جامعه دانشجویی ما و اساتید ما در واقع تهیه شده بود به این بازار رسیدیم. اینو می‌خواستم خدمتتون.
خود گردشگراشی ازشون نظر سنجی میشه؟
بله بله.
خب اگه اجازه بدید من از آقای جامی سوالی بپرسم بعد مجدد میام خدمت شما. آقای جامی ما توی در واقع می‌خوایم یه ذره از این موضوع به این صورت هم نگاه بکنیم که اهمیت گردشگری الکترونیک برای ورود به بازار در واقع رقابتی جهانی برای جذب گردشگری خارجی از این منظر چطور میتونه باشه؟
خدمتتون که عرض کنم، خب گردشگری الکترونیک بسیار میتونه موثر باشه و الان میشه گفت یکی از عمده ترین راهکارهایی هست که در دسترس هست و حالا اون رویکردهای سنتی میشه گفت بیشتر نقش خودشون رو دیگه شاید از دست داده باشن و الان زمانی هست که واقعا باید رو همین گردشگری الکترونیک سرمایه گذاری کرد. یک کار عمده که باید انجام بشه من احساس میکنم تبلیغات و برندسازی هست، حالا مثل همین سایتی بزید ایران که فهمودن کار شده بسیار عالی، از این دست باید بیشتر کار بشه، جاذبه های بیشتری باید معرفی بشه و به زبانهای بیشتری باید ترجمه بشه. ما تمام بازارهای هدفمون رو باید شناسایی بکنیم، بازارهایی که میتونیم ازشون جذب گردشگر داشته باشیم و حتما زبانهای اونها رو بیان اضافه بکنیم به محتوایی که تولید میکنیم. این خیلی مهمه.
بله.
شما کشور چین رو اگر در نظر بگیرید، یکی از اهداف مهم برای کشور ما میتونه باشه واقعا، و به خاطر جمعیت بسیار زیادی که داره و عادتی که دارن مردمش سفر میکنن و هر حال جای مختلف دنیا رو میبینن، این رو من فکر کنم حتما باید بهش بها بدیم و محتوایی که تولید میکنیم به این زبانها باشه. و همچنین بحث دوم که حالا بحث همون فروش خدمات آنلاین هست رو هم حتما باز بایستی که از این منظر بهش توجه بکنیم. من فکر کنم اقدامی که در روزهای گذشته انجام شد از بابت لحظه ویزای چینی ها خیلی اقدام خوب و شایسته هست. از این دست اقدامات اگر انجام بشه واقعا من فکر میکنم که خیلی میتونه کمک بکنه به این.
خیلی ممنونم. فکر کنم آقای فیضی شما یه نکته داشتین در نظر اینو بفرمایید، فقط سریع بفرمایید که من یه سوال دیگه هم دارم.
فکر کنم داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که ما اومدیم به هر استانی یک کشور رو در واقع به عنوان بازار هدفش مشخص کردیم و اون چند تا استان موظف هستن که بیان محتوا رو به زبان در واقع کشور مقصد ترجمه بکنن و داخل در واقع وبسایتشون قرار بدن. به طور مثال الان چین به عنوان یکی از بازارها های هدف استان تهران هستش، خب یا استان فارس هستش، بعد بیان محتوای چینی تولید بکنن، ترجمه بکنن، روی سایتشون قرار بدن، بهینه سازی بکنن، سئو بکنن، تو فضای مجازی چین حضور پیدا بکنن، تا از این طریق در واقع ما بتونیم به بازار چین ورود بکنیم. کی این کارو بعد انجام بده؟ یه قسمتش دولت، دولتی در واقع محدودیت هایی داره، ولی کار اصلی، کار در واقع بیشتر بر عهده خود همین جوونا، خود مردم
در واقع که باید بگیرید. بله بله. از همین در واقع جوان‌ها و اینایی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن. اتفاقا یه پیامکی داریم ما جامعه، فکر میکنم اینو شما پاسخ بفرمایید، اینی که یک دوستی برای ما پیام دادن که رشتهشون عکاسی و تو حوزه های در واقع عکاسی و اینها فعال هستن و دوست دارن تو حوزه گردشگری فعالیت کنن. چه راهکاری میتونیم بهشون بدیم برای اینکه تو این حوزه فعال باشن؟
من فکر میکنم دو راه موجود.
البته مطمئنن راهی که از اون طرف میخواد به کسب روزی حلال برسه دیگه، چون به هر حال فقط اینی که قرار باشه مثلا اگر عکاس از عکس بندازه که به درد در واقع فقط اون حالت نمایش میخوره، مطمئنن بحث اون کسب روزی حلال هم امتداد این سوال هست.
ببینید اگر نهادهای حاکمیتی مثل سازمان میراث فرهنگی یک بستر رو فراهم بکنن، همونطور که اشاره کردن، آره این درسته، واقعا باید بستر یک برنامه ریزی انجام بشه که از این ظرفیت ها استفاده بشه، بعد نهایتا کار اجرایی میشه به عهده همین جوان ها، به عهده کسایی که الان این حوزه متخصص هستن. من الان مثلا توی اینستاگرام خب میبینم خیلی فعالیت های خوبی انجام میشه، خیلی پیج ها هست که میاد به شکل بسیار زیبایی عکس جاذبه های گردشگری کشور رو منتشر میکنه و خیلی هم طرفدار داره، هم خارجی ها میان میبینن، هم ایرانی ها داخلی ها میبینن. خب طبیعتا این میتونه خوب باشه، ولی خب به درآمدزایی ممکنه برای اشخاص نرسه. اگر ما بخوایم بحث اقتصادی، بحث ترغیب به اشخاص و گروه ها رو برای انجام این کار در نظر بگیریم، این لازمش این هست که یک بسترسازیش انجام شده باشه توسط نهادهای حاکمیتی، که بشه حالا تو این بسترها یک روش های رو تعریف کرد که فرد بیاد و بتونه به درآمدزایی برسه. میشه حالا به عنوان پیمانکاری شرکت‌ها، گروه‌ها بیان، عکاس‌ها حتی به صورت فردی، حالا حتما نیازی تیم باشن، بیان همکاری بکنن با سازمان‌های میراث فرهنگی توی استان‌ها که این محتوا بالاخره تکمیل بشه، ساخته بشه، ایجاد بشه. و اینکه میشه حالا در قالب‌های دیگه که باز حالا میشه روش فکر کرد، یه سری طرح‌ها و برنامه‌هایی رو داد، این انگیزه اقتصادی رو در واقع برای افراد ایجاد کرد.
خیلی ممنونم از همراهی شما و ممنون هستم. اگر نکته پایانی هم دارید بفرمایید، اگر نه که من با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. نکته که میتونم بگم فقط همین هست، واقعا من تقاضا میکنم از مسئولین با توجه به شرایطی که الان ما داریم، این همه جوان با استعداد داریم و از بابت مسائل دیگه که داریم، بحث اشتغال زایی هست، بحث مشکلات اقتصادی هست، حتما خواهش میکنم که این مسئله رو جدی بگیرن و با تمام قوا روش کار بکنن. ما مطمئنن میتونیم یکی از جاذبه های گردشگری تراز اول دنیا بشیم برای توریستا، همینطور که جاده باش پتانسیل هاشو داریم، در واقع میتونیم که از اهداف فراز اولی گردشگری بشیم انشالله، اگر که همه با هم دست به دست هم بدیم و کار رو پیش ببریم.
خب خیلی ممنونم از شما، از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد جامعی، مشاور پروژه های گردشگری مجازی.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه‌ها از شبکه رادیوی گفتگو.
خب بسیار ممنون از این که به برنامه ضرب سکه گوش میدید. در خدمت آقای امیر ارسلان فیضی هستیم، رئیس گروه فضای مجازی و الکترونیک از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. امروز داریم میپردازیم به نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری و رونق تولید. آقای فیضی، یه نکته که الان مطرح شد و حالا صحبت شد تو موارد مختلف، من میخواستم این سوال رو بکنم که ما بودجه‌ای که الان در اختیار سازمان گردشگری هست برای انجام این کارها و معرفی و هر حال جاذبه های گردشگری ما و مثلا فعالیت تو این حوزه به چه صورت هست؟
خواهش میکنم. من یه نکته قبلش خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، عرض کردم اول صحبتام که رقبا تو این زمینه خیلی خوب دارن کار میکنن. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، آذربایجان، امارات. شاید واسهتون جالب باشه بدونید که سال 52 هفته از ترکیه 54 تا رویداد گردشگری با بالاترین کیفیت داره توی چین برگزار میکنه. این یه موضوع که رقبای ما خیلی خوب دارن کار میکنن. یه موضوع دوم دیگه هم هستش که موضوعیه که دشمن داره در واقع انجام میده و اون هم ایران حراسی هستش. من یه صحبتی و وام بگیرم از در واقع سرمربی تیم ملیمون، گفتن که ایران بسیار در واقع امن هست، زیبا هست و دارای امکاناتی هستش که منو شگفت زده کرده. خب این معنیش چیه؟ این به یه بیان دیگه اینه که ذهنیتی که ایشون داشتین یا ذهنیتی که خیلی از در واقع کسایی که در خارج از ایران هستن نسبت به ایران دارن ذهنیت خوبی نیست میکنن.
حتی بعد این حرفی که زدین الان برمیگرده به خودتونا. ببینی من میخوام سوال کنم که چرا بس الان سازمان میراث در واقع فرهنگی و گردشگری اصلا به این موضوع چرا نپرداخته یا چرا کمکاری شده؟ و یه سوال، واقعا اون رایزنه فرهنگی ما توی سفارت‌های ما اینا به چه صورت دارن عمل میکنن؟ الان به هر حال در موضوع ایران شناسی به هر حال ما یه سبقه ای داریم، همه بر اون واقف هستیم و میدونیم، اما به هر حال تبلیغات هم باید بکنیم دیگه. چون اگر ما تبلیغ نکنیم، همین ترکیه رو که شما فرمودید یا کشورهای دیگه که مثال میزنید روی تبلیغات دارن کار میکنن. ما الان تو فضای مجازی واقعا خودمون چی کار میکنیم؟ یکی اینکه اونا الان تو جاهای دیگه برای شناسوندن ایران چه اتفاقی افتاده و چه کردن؟
داشتم خدمتتون عرض میکردم که بودجه ما یه بودجه خیلی محدودیه. شاید باورتون نشه که بودجه بازاریابی و تبلیغات ما به ازای هر گردشگر کمتر از یک سنته. کمتر از یک سنت. شاید اصلا شرایط عادی نیست.
ما چقدر گردشگر داریم ورودی؟
ما 7,800,000 گردشگر داریم که البته نسبت به سال قبل 52% در واقع رشد داشته، ولی با این حال با توجه با همه این کارهایی که کردیم، با همه این مشکلاتی که وجود داشته، ما بازارهای هدفمون رو بازنگری کردیم، اومدیم برای این بازارهای هدفمون دو تا پیوست نوشتیم، یکی پیوست دیجیتال مارکتینگ، یکی پیوست تبلیغاته. تو پیوست دیجیتال مارکتینگ ما رفتیم فضای مجازی این بازارهای هدف رو شناختیم، یعنی رفتیم دیدیم که ذائقه چینی چیه، تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه، عمانی تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه، آذربایجان تو چه شبکه مجازی فعالیت میکنه. محتوا رو هم تا جایی که میتونستیم تولید کردیم.
بله.
خب یعنی ما در واقع حالا بخوام من بگم یه کار عملیاتی واسه چین اومدیم، لغو روادیدم انجام دادیم. در واقع ما به عنوان دولت نمیگم همه کارامون در واقع کمکاری رو قبول دارم، ولی با این وضعیتی که وجود داشته این کارو کردیم. خب حالا مردم جوونا بیان از این ظرفیت استفاده بکنن، برن تبلیغ بکنن. ما این فرهنگو در واقع توی دفاتر خدمات مسافرتیمون راه انداختیم که برن به سمت در واقع بازاریابی دیجیتال. ببینید جناب آقای مسئولی، اگر گردشگری را بیفته تمام این مشکلات حل میشه. ببینید الان سالی 80 میلیون توریست داره میره فرانسه، 70 میلیون توریست میره آلمان، 50 میلیون میره مالزی، 30 میلیون میره ترکیه. اینا اگه هر کدوم با خودشون یه قلم تیشرت از اون کشور خارج بکنن، 50 میلیون قطعه تیشرت در واقع خارج شده. یا مثلا تو اون کشور یه آب معدنی استفاده بکنن، مصرف بکنن، 50 میلیون بطری آب معدنی مصرف شده. شما فکر میکنید ظرفیت اسمی تولید یکی از کارخونجات آب معدنی ما تو کشور چقدره؟ نهایت میخواد 10 میلیون باشه.
بله مطمئنم با ورود گردشگر بسیار از مشاغل فعال
بسیاری شن. نه شما یه دونه در واقع
همه به هم مرتبطن.
همه مرتبطن. شما الان نگاه کنین، شاید بگین سیمان ارتباطی نداره. چرا؟ تو ساخت هتل. بگید لوازم خانگی ارتباطی نداره.
نه همه واقعا موثرن.
شما نمیتونید در واقع صنعتی رو پیدا بکنید که مانند گردشگری همه باهاش درگیر باشن و اگر رونق پیدا بکنه هم رونق تولید داره هم رونق اشتغال داره.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، این هستش که واقعا توی این حیطه فناوری اطلاعات، من نظر شما رو میخوام بدونم که در واقع سوال انتهایی من هم هست که یه زمانمون خیلی کم هست، اینی که ما توی این حیطه الان برای کسایی که میخوان شروع بکنن ما چه نویدی باید داشته باشیم که چطور آغاز بکنن، و اینی که ما چطور میتونیم پیش بریم که این فضا رو تبدیل به فضای مثبت و به سمت حالا همون برندسازی و مسائلی که فرمودید بشه. فقط خیلی کوتاهی
هست، یه سری اون در واقع افرادی هستن که در ابتدای کار هستن، در واقع میشه گفتش که یه جور خونگی هستن.
بله.
فضای مجازی در واقع ما سازمان میراث فرهنگی گردشگری در اختیار ایناست. اینا میتونن بیان هم از سایت ویزیت ایران و هم از سایت در واقع اداره کل ما استفاده بکنن، و در واقع توی بیزینس های بالاتر هم که خب به هر حال ما هم اقلام تبلیغاتی داریم هم تولید محتوا داریم، میتونن بیان از این استفاده کنن. افق روشنیه، به شرط اینکه این جوانای ما وارد کار بشن، کسایی که تو فناوری اطلاعات هستن یه مقدار بیان بیشتر به سمت گردشگری. ما هم حمایت میکنیم، البته حمایت معنوی بیشتر، ولی در کل من افق روشنی میبینم.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید، همچنین در واقع از حضرت عالی جناب آقای امیر ارسلان فیضی، رئیس گروه فضای مجازی و الکترونیک دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و همچنین از آقای محمد جامعی که خدمتشون بودیم، مشاور پروژه های گردشگری مجازی. این نکته پایانی که الان واقعا من میتونم به عنوان جنبندی اشاره بکنم این هستش که فضای مجازی و فضای در واقع آیتی ما، فناوری اطلاعات ما، بسیار آماده هست برای اینکه ما تو این حوزه فعالیت کنیم. فعالیت بسیاری انجام شده از خانواده های ما که میتونن تو این حوزه فعالیت بکنن، و حتی مشاغل خانگی که میتونن از این طریق تبلیغات داشته باشن برای جذب گردشگر. بنده به اتفاق همکاران عزیز و محترمم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه، خانم ربانی هماهنگی آیتم ساز و گوینده، خانم شعار، آیه ایرانی ارتباطات و سرکار خانم حدادی گزارشگر، و همچنین صدا بردار محترممون خانم ویدکی در خدمت شما بودیم در این قسمت از برنامه ضرب سکه. بنده علی مسعودی، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه. آنچه شنیدید ضرب سکه بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما کردیم. اما در این لحظه میان برنامه سمت اندیشه تقدیم شما میشه، بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
برادران عزیز، خواهران عزیز، دنیای اسلام احتیاج دارد به یک صدایی. هر صدای تفرقه افکن و تفرقه انگیزی قطعاً مبغوض شارع مقدس، از هر طرف به هر شکل و هر جور تفرقه ممنوع. چرا؟ چون دشمن متمرکز شده از روی دنیای اسلام. شما ببینید در دنیای اسلام چه خبره. از اون طرف فشارهایی که بر کشور یمن وارد میشه، که ملت مظلوم چند سال است که الان به طور دائم مورد تهاجم هست. خب البته شجاع هم قوی هم مقاومت میکنن، اما سختی میکشن. از اون طرف مسئله فلسطین به این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته است معامله قرن. البته بدانن که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند. این خواب آشفته‌ای که اینا دیدن که خیال میکنن بیت المقدس رو بگیرن، میگن هم روی شهر، هم زیر شهر، هم اعماق شهر، همه جا شرقش غربش همش باید دست یهود باشه، غلطه، بی خودی میکنن. این اتفاق نخواهد افتاد و مسلماً ملت فلسطین در مقابل این میزد و ملت‌های مسلمان همه پشت سر ملت فلسطین خواهند ایستاد، نمیگذارن این اتفاق بیفته به توفیق الهی. البته متاسفانه بعضی از دولت‌های اسلامی بر اثر بی‌اعتقادی به اصل اسلام، چه برسه به مسئله فلسطین، شدن پیشمرگ آمریکایی‌ها. نه فقط دنبال رو، خودشون را دارن قربان اونا میکنن. روی حماقت و جهالت و متامع و اهواء دنیوی بعضی از دولت‌ها، متأسفانه دولت‌های عرب، یه چنین وضعی دارن. اینم اثری نداره، اینم فایده ای نداره، اونا هم ناکام خواهند بود و به توفیق الهی ملت امت اسلامی و ملت مسلمان فلسطین بر دشمنان خودشون قطعاً پیروز خواهند شد به توفیق پروردگار، و خواهند دید اون روزی را که ریشه رژیم جعلی صهیونیست از سرزمین فلسطین کنده خواهد شد.
سمت اندیشه.